بسم الله الرحمن الرحیم. شیخ اینجوری که در رسائل ذکر کرده استظهار کرده که اون نجاستی که بعد از نماز دیده و قبل از نماز دنبالش تحقیق می کرده، استظهار کرده که همین نجاست از اول نماز بوده، منتها ندیده بوده قبل از نماز، بعد از نماز دیده، الا همونه. در مقابلش این احتمال این است که نجاست قبلا یه نجاستی که موجب بطلان نمازه، یعنی اگر در لباس باشه با اون نماز خونده باشه ابطال میکنه، این نجاست دنبالش بوده، این نجاست رو ندیده، بعد از نماز دیده. که خب چنین نمازی که صلاحیت داشته برای ابطال نماز، که اگر قبل واقع میشده نماز رو باطل میکرده، این چنین شیء صالح برای افطار را بعد دیده، واقعا نبوده قبلش. این محتمله که این جور باشه. شیخ این احتمال دوم را خلاف ظاهر میدونه، ظاهر همون میدونه که همون چیزی که در کشف میکنه که در وقت نماز را مال لباس نجس خوانده، این استظهار میکنه. وقت این استظهار با یک اشکالی برخورد میکنه که لا تنقض الیقین بشک، و چجور منطبق بکنیم چیزی که یقینا با نجاست خوانده شده و منتها بعد فهمیده این با نجاست خواندن شده، نمازش با نجاست بوده، این چطور ما بالاتن گزل یک نوشک تفریق بکنیم؟ بعضی ها گفتن با قانون اجرا درست میشه، شیخونم اشکال میکنه از اینا. مرحوم آقای نائینی، من نگاه کردم اجاد و تقریرات، یعنی فواید الاصول هم نگاه کردم، ولی من به نظرم اجود التغییرات خیلی بهتر از فواید الاصوله. فواید الاصول حد و حدود مطالب روشن نیست، چیه اولش و وسطش و آخرش و هر جاش یه جور به حسب ظاهر میاد، روشن نیست چیه. ولی اجود التغییرات روشن مطلب چیه، چی میخواد نقل کنه کلام آقای نائینی رو، چه جور میخواد نقل کنه، روشنه ازش. اون خیال میکنم اگر مطالعه بشه وافیتر باشه به مطلب آقای نائینی تا فواید الاصول. ایشون اونجور که من فهمیدم از این اجزا تقریرات، آقای نائینی قطعی گرفته که این که میگه من بعد از نماز دیدم، قطعی گرفته یعنی یقین پیدا کردم که نماز رو با نجاست خواندم. این را استظهاری نیست. شیخ استظهار میگه، استظهارش با یه استظهار دیگه و هم تعارض پیدا میکنه. ایشون به نحو نصوصیت میخواد قائل بشه، وقت به نحو نصوصیت اگر یه چیزی ظاهر خلافم باشه به وسیله نص میشه رفعیت کرد ازش. این رو اصلا بحث نکرده، خیلی مسلم فرض کرده که این از اول نجس بوده، این را مقطوع فرض کرده، بیانی هم برای مطلب ذکر نشده. خوب، حالا خود این که از اول بوده یا نه، ما به نظر ما این آقایون که گاهی استظهار میگن ظاهر فلان مطلبه، ما ظهور یه مرتبه به نحویست که اطمینانیست، شخص اطمینان پیدا میکنه که چنین معناش. خب اطمینان حجت و عقلاییش درش حرفی نیست. یه مرتبه یه چیزش که عرف متعارف یه چیزی میفهمن و غیر از این نمیفهمن، ولو اینکه قابل تشکیک احتمالاتی در احتمالات دیگری هم در کلام هست، منتها متعارف اشخاص غفلت از احتمالات دیگر دارن. قهرن اونی که به ذهنشون میاد فقط یه چیز ذهن میاد، این هم همون احتمالات دیگری که مقبول عنه عامه است کل عدم حساب، و خب اون جور ظهوره که همون به ذهن میاد چیزی که به ذهن نیاد اون متبعه. اما یه چیزی که نه به حد اطمینان نرسیده و غفلتی هم از احتمال دیگری در کار نیست، ولی یه احتمالی بر احتمال دیگری میچربه، نصف و نصف نیست، از نصف بیشتر یه طرف هست، این اگر مقدمات انسداد کبیر و امثال اینا درست نباشه با انسداد صغیر، که اینها که حجیت ظواهر را میگن روی انسداد صغیر قائلن، این را ما یه همچین دلیلی برای اینکه از حد وسط به یه طرف چروید قطع نظر از انسداد کلی بگیم، به خصوص این یه بنای عقلایی هست که اکتفا میکنن به این مقدار. ما این به نظر ما یه همچین بنایی رو ما نمیفهمیم. این همون اشعاری است که در کلمات بزرگان هست، فلان چیز مشعر به اون مطلبه. اشعار در جاست که از نصر بچر به یه طرفی، ولی به اون نحوی نیست که غفلت از احتمال دیگر باشه یا اطمینان به عدم احتمال دیگر باشه، اینجور نیست. و این مورد به نظر میرسه همین مورد این روایت ما به نحوی این که انسان متعارف اشخاص غافل باشن از احتمال دیگر یا مطمئن باشن به عدم، اینجوری نیست، به این حد نیست، اما در حد اشاره. این رو نمیشه ما حجت بدانیم ازش. مقدمات نه انسداد صغیر انسداد کبیر هم در اینجا ها، انسداد کبیر اونم بله شاید جاش نباشه، بالاخره غیر از انسداد چیز دیگه برای مطلب نیست ازش. حالا انسداد هم اون جای خودش باید بحث بشه. خب حالا مرحوم آخوند در کفای ایشون هم اونجوری فرض کرده که از اول معلوم شده که از اول بوده، و چرا چیز نیست، نماز اعاده نداره، نماز امام فرموده اعاده نداره، فرموده برای اینکه اونی که شرط برای صحت نمازه طهارت واقعیه نیست، احراز و طهارت شرطه، و اون وقت احراز و طهارم با جریان اصل استصحاب و قاعده طهارت، حالا قاعده طهارت ایشون اسم نمیبره، با جریان استصحاب این احراز و طهاره که موضوع برای وجوب اعاده هست، اون که نفی میکنه اعاده رو، این احراز موجود شده به وسیله همون استصحاب. اینی که ایشون میفرماین و یک شبهه‌ای پیش میاد، خب ما استصحاب اگر جاری بشه بگیم موضوع برای صحت نماز حقیقتاً نه تنزیلاً، حقیقتاً موضوع محقق میشه. حالا مثالش من عرض کنم، اگر شخصی استصحاب طهارت یه چیزی رو میکنه، نذر کرده آدم که اگر من طهارت ظاهری داشتم صدقه بدم، لباسم به جوری بود که میتونستم با اون نماز بخونم، ظاهرا صدقه رو نذر کردم، خب استصحاب این موضوع رو درست میکنه. این وجوب صدقه این وجوب واقعیه ازش، اینجور نیست که چیز قبول شده باشه و تنزل باشه و اون وقت از اینا. خب نظر، موضوع نظر حقیقتا حاصل شده. و اون مرحوم آخوند اینجا می فرمایند استصحاب، ولو استصحاب طهارت میکنیم، ولی اونی که مصحح نمازه شرطش طهارت واقعی نیست، احراز طهارت است و این شرط حقیقتا حاصل شده برش، خوب احراز طهارت شده از اینا. بعد یک انقلتی، خوب احراز طهارت ما باید استصحاب کنیم، استصحاب و احراز طهارت رو حقیقتا ایجاد میکنه. استصحاب باید مستصحب ما یا حکمی از احکام باشه، مجعول شرعی و یا موضوعی از موضوعات ذی حکم شرعی باشه، و روی این مبنا که طهارت شرط نیست. خب این طهارت خودش که حکم نیست و که خودش رو جعل کنن، باید برای یک اثر شرعی جعل شده باشه. طهارت هم که فرض اینه که اثر شرعی مال احرازه نه مال خود طهارت، پس اصلا استصحاب طهارت جاری نیست تا ما موضوع برای اون صحت نماز رو درست کنیم. این انقلت. بعد ایشون جواب میده که طهارت نه اینکه از شرطیت به کلی افتاده باشه، اون از تنجز و اونجور چیز افتاده، این شرط واقعی همون طهارت که شاره کمتر از او اکتفا کرده ازش. طهارت شرط اقتضایی و شرط فعلی عبارت از احراز و طهارت است. این را پس کافیست در استصحاب که متعلق استصحاب شأنیت هم اگر داشته باشه کفایت میکنه، شرطی شأنیت اثر شرعی داشته باشه کافیست که ما استصحاب جاری کنیم. این یک چیه؟ میگه باشه، میگه باشه با استصحاب، نه اون علم نجاست اثری نداره، برای اینکه استصحاب مصححش این است که خب طهارت خودش اثر اقتضایی داره و برای خاطر همین استصحاب جاری میشه و موضوع علی نحو الحقیقه برای صحت نماز درست میشه. خب این یکی. دوم این که اونی که شرط در باب استصحاب این است که یا حکم باشه یا تمام موضوع اثر شرعی باشه، یا جزء موضوع اثر شرعی باشه، یا قید موضوع اثر شرعی باشه، یکی از هر کدومی که از اینا شد کافیست برای اجرای استصحاب. اگر هیچ کدومی که از اینا نشد خب اون اشکال داره. و در اینجا طهارت قید احرازه. احراز و طهارت موضوع حکم شرعی است. و احراز اضافه شده به طهارت، از طهارت قید موضوعه. قید موضوع شد، کافی است در صحت اجرای استصحاب که قید موضوع بله چیز باشه. نماز، صحت نماز خصوص احراز نیست، اما از احراز و نفس و طهارت کافی است. اون وقت از طهارت چون میشه اکتفا کرد، اگر طهارت بود به این نماز، این اثر شرعی داره. اکتفا خودش اثر شرعی است، برای خاطر اون میتونیم استصحاب کنیم. استصحاب کردیم، حقیقتا موضوع برای صحت نماز درست میشه که احرازه.
خب
اون یه انقلت دیگریست، اون بمانه ازش. بله، اینجا امام گفته شما اون یقین طریقه، گفته شما طهارت میخواید، اینجا احراز به خود طهارت کش کرده. و حالا اون انقلت هست که خود کفایه داره، اون بمانه. خب این یک. پس بهتر این بود که جد خب اون هم خودش بحثیش، خودش بحث. حالا اینا گفتن برای که شاره میگه، من میگم شاره میگه من تعبد میکنم بپنم مطلب، میگم فلان چیز حاصل شده، اونا نمیگه شما احراز فلان چی کردید، میگه فلان چیز حاصل شده، فلان چیز هم خاصیتی نداره این کفایت بکنه، خیلی بعیده کافی باشه این را. حالا بله دیگه، اون استشار که آیه نفس چیز کافیش یا نه، بعیده است چیز کفایت کنه. میدونم موضوع حکمی از احکام شرعی باید باشه، میگم موضوع قابل کار نداریم، ولی بالفعل که اثر اگه نداشته باشه چه فایده داره؟ چیه؟ به طهارت بدنم به طهارت مترتب نیست، به احراز مترتب، نه به طهارت، نه قبلش نه بعدش، هیچ کدومش روی بیانی رو که کفایه میخواد بگه. ما عرض میکنیم که اعم قهرن طهارت ثمره داره، اون اکتفا چون میشه کرد این کافی است. اون هیچ، ایشون اونجور تعبیر نمی کنه، برخلاف مبنای خود ایشون در بحث اجزا که ایشون توسعه شرطیت قائله در اونجا، اینجا اصلا فقط اختصاص میده شرطیت رو به احراز و نه توسعه. اینه اون جواب بعدی که میگفت که ما اونی که معتبره در چیز قید موضوع هم کفایت میکنه. بحث اینه که آیا طهارت واقعی که ما میخواییم استصحاب کنیم این قید موضوع حکم شرعیه؟ شما فرض این است که اگر قید موضوع باشه باید بگیم احراز و طهارت به شرط این که طهارتی هم باشه و احراز هم شده باشه، اون موقع صحیح نماز. شما میگه لازم نیست، میخواد طهارت داشته باشه، میخواد طهارت نداشته باشه، احرازش کافیه. اگر خود طهارت واقعیه قید باشه باید بدون طهارت واقعیه، چون قیدش حاصل نیست نباید چی باشه. قیدی که در احراز یا در باب شکوک، اگه مثلا من میگم شک دارم، شک به یه چیزی متعلق میشه، زن دارم، زن به یه چیزی متعلق میشه، قطع دارم، قطع به یه چیزی متعلق میشه، متعلقات اینها اون خارج نیست، چیزای ذهنیه، و الا خارج باشه باید بگیم قطع، اگر در موارد جهل مرکب کسی قطع نداره، در مواردی که خارجن نشو زن نداره، حتما در موارد زن در جایش که مزنونش وجود خارجی داشته، در شک مشکوکش وجود خارجی داشته، اون میشه مشکوک. اگر متعلق شک و زن و قطع خارج باشه، باید خارج محقق باشه تا این عناوین محقق چیز باشه، و ما بدون تحقق اینا عناوین محققه. پس اینا در ذهن محقق اون طرف اضافه ها برش و اثر شرعی که استصحاب میشه، اون اثر شرعی که استصحاب میشه خود خارج استصحاب میشه. پس اونی که استصحاب میشه ما به القوام احراز نیست، و ما به القوام احراز غیر از اون چیز خارجیست. پس این جواب را که ایشون فرمودن برای این که این مستصحب قید برای اون موضوع شرعی است، نه قید موضوع شرعی نیست، پس اون جواب به نظر محل اشکاله.